بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه 3 تریلیون دلاری دولت را که به آخرین سال ریاست جمهوری او تخصیص خواهد یافت ارائه داد. بر اساس این طرح بودجه برخی از برنامه‌های داخلی دولت از جمله برنامه‌های وابسته به بیمه درمانی کاسته و یا قطع شده است و بودجه بیشتری به ارتش آمریکا تعلق گرفته است. بودجه پیشنهادی جورج بوش همچنین کسری بودجه در دو سال اخیر را به حد تقریباً بی سابقه ای می‌رساند. به گفته مقام‌های اسرائیلی روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در شهر دیمونا منفجر کرد و منجر به مرگ یک زن و زخمی شدن 7 نفر شد. به گفته مقام‌های پلیس شهر دیمونا اسرائیل، یک بمبگذار انتحاری دیگر نیز همراه بمبگذار اولیه بود، اما پیش از آن که بتواند خود را منفجر کند، به ضرب گلوله کشته شد. همزمان ارتش اسرائیل میگوید تکاورهای این کشور صبح روز دوشنبه در حمله ای به کرانه غربی 2 مرد مسلح فلسطینی را کشته و 1 تن را مجروح کردند. یک بمبگذار انتحاری در پاکستان روز دوشنبه یک مینیبوس ارتش را هدف قرار داد و منجر به مرگ 6 عضو ارتش و همچنین مجروح شدن 25 تن دیگر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی بمبگذار که سوار بر یک موتورسیکلت بود خود را به مینیبوس ارتش کوبید. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه اعلام کرد در سال 2007 65 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شده و به این ترتیب این سال مرگبارترین سال برای خبرنگاران در بیش از یک دهه گذشته بوده است. در گزارش سالانه کمیته حفاظت از خبرنگاران که روز دوشنبه منتشر شد آمده است عراق مرگبارترین کشور برای خبرنگاران محسوب می شود. و دست آخر این که سریلانکا روز دوشنبه 60 سالگرد استقلال و رهایی این کشور از استعمار بریتانیا را تحت اقدام‌های شدید امنیتی برگزار کرد. با این حال این کشور در این روز شاهد دست کم یک حمله بود. رئیس جمهوری سریلانکا در سخنرانی مراسم جشن استقلال این کشور گفت بزرگترین چالش‌های پیش روی این کشور سرکوب تروریسم و مقابله با فقر است.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش ایالات متحده به آزمایش موشک سفیر توسط ایران. اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای مجلس هشتم شورای اسلامی هشدار سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به خرید و فروش کودکان در افغانستان و گزارش های دیگر. کاخ سفید اقدام ایران را به پرتاب موشک تأسف‌بار خواند و گفت که این امر به منزوی کردن بیشتر ایران و در نتیجه مردم ایران خواهد انجامید. پریچهره فرزان.
کاخ سفید بامداد روز دوشنبه 4 فوریه گفت اقدام ایران در جهت پرتاب موشک قابل تأسف است و میتواند به منزوی کردن بیشتر ایران از جامعه بین‌المللی بیانجامد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از یک مرکز فضایی در تهران بازدید کرده است. روز دوشنبه گوردون جاندرو در کاخ سفید گفت جای تأسف است که ایران همچنان به آزمایش موشک‌های دوربرد خود ادامه می‌دهد. این رژیم گام‌هایی را برمی‌دارد که تنها به منزوی کردن بیشتر ایران و در نتیجه مردم ایران از جامعه بین‌المللی خواهد انجامید. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است این نخستین گام در پهنه تکنولوژی فضایی است که هوشمندانه و موشکافانه برداشته شده است. و با دسترسی به فضا ایران به 11 کشور بزرگ جهان که دارای تکنولوژی فضایی برای ساختن ماهواره هستند خواهد پیوست. در فوریه سال گذشته میلادی ایران اعلام کرد که نخستین ماهواره خود را به فضا فرستاده است، هرچند که در آن امر موفق نشد. گزارش روز دوشنبه نگفته است که راکت تحقیقاتی ایران تا کجا بالا رفته، چرا که فاصله 100 کیلومتری فراز سطح زمین را میتوان فضا نامید. با وجود نگرانی های غرب در این باره که ایران کوشش میکند به سلاح‌های اتمی دست یابد، برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه فضایی ایران احتمالاً پوششی است برای آنکه آن کشور بتواند در ساخت موشک‌های دوربرد خود پیشرفت کند.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به واکنش کاخ سفید به آزمایش موشک سفیر توسط ایران. وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با یک نشریه آلمانی ضمن حمایت از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک نیز تاکید کرده است. گزارشی داریم از شهرام میریان.
در آستانه برپایی کنفرانس امنیتی مونیخ، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه هندلزبلات از پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو خواست است که در آینده به نحو پررنگ‌تری در مسائل مربوط به خلع سلاح عمومی دخالت کند و یادآور شده در این گردهمایی که از روز جمعه آینده آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ادامه می‌یابد، خواهان تلاش‌های بیشتر برای برقراری گفتگوها پیرامون خلع سلاح خواهد شد. چرا که بر این باور است امنیت نه تنها با سلاح و جنگ افزار بلکه با ایجاد اعتماد سازی هم به دست می آید. خطر گسترش جنگ افزارهای اتمی را نیز اشتاین‌مایر به بحث پیرامون خلع سلاح گره زد و گفت مستقل از برنامه اتمی ایران باید به خطر گسترش سلاح‌های اتمی هم توجه شود. وزیر خارجه آلمان در ادامه همین گفتگو از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دفاع کرد و گفت صرف نظر از انتقاد شرکت‌های آلمانی به این برداشت رسیده است که ایرانی‌ها به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در برخی از زمینه‌ها به خوبی پی بردند و یادآور شد که دستگاه رهبری ایران هنوز طرز فکر خود را عوض نکرده. در این میان اما این بحث نیز در ایران وجود دارد که بر حل مسئله اتمی از راه گفتگو تاکید دارد. اشتاین‌مایر همچنین اضافه کرد که از 2 سال پیش به این سو همواره بر این نظر است که اگر مسئله اتمی ایران از راه سیاسی حل و فصل نشود، اعمال تحریم‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر است و این دید و نگرش شرکت‌های آلمانی را هم رد کرد که معتقدند به خاطر اعمال تحریم‌ها علیه ایران آنها بیش از دیگر شرکت‌های اروپایی ضرر و زیان دیدند. بخشی از گفتگوی وزیر خارجه آلمان با روزنامه هندلزبلات چاپ دوشنبه همچنین اختصاص به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی دارد و خبرنگار در این باره می‌پرسد اگر ایران تا سال 2009 میلادی یعنی سال آینده بر غنی‌سازی اورانیوم مسلط شود، آیا احتمالاً به هدف اصلیش دست یافته است؟ و سوی اشتاین‌مایر پاسخ می‌شنود که ایران باید در درجه اول جهشی به سوی غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی کند، برخلاف سال گذشته. اما در این باره دیگر نگرانی وجود ندارد که ایران تا سال 2009 به این مرحله دست یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که تا انتخابات 24 اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی کمتر از 40 روز باقی مانده، روز یکشنبه کار بررسی هیئت‌های نظارت نیز به پایان رسید و اسامی داوطلبانی که در این دور رد صلاحیت شدند در اختیار فرمانداری‌ها قرار گرفت. گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که حتی برخی از داوطلبانی که از سوی هیئت‌های اجرایی واجد صلاحیت اعلام شده بودند در این دور رد شدند. حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر.
رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور اعلام کرد که بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های نظارت به پایان رسیده و نتایج آن از عصر روز یکشنبه در حال ارسال به فرمانداری‌ها و اعلام به نامزدهاست. بر اساس قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی، داوطلبی که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام می‌کند، باید از نظر شورای نگهبان واجد صلاحیت تشخیص داده شود. این تشخیص صلاحیت باید ابتدا در هیئت‌های اجرایی و سپس در هیئت‌های نظارت احراز شود. هفته گذشته با پایان یافتن کار هیئت‌های اجرایی، علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که نزدیک به 30% از 7000 نفری که برای نمایندگی مجلس هشتم ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت شدند. اما ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر می‌دهد رد صلاحیت‌ها عمدتاً شامل نامزدهای این جناح بوده و به گفته آنان انتخابات را به شدت غیر رقابتی کرده است. کار هیئت‌های نظارت نیز در روز یکشنبه به پایان رسید. خبرهای اولیه حاکی از آن است که هیئت نظارت صلاحیت برخی از تایید صلاحیت شدگان را نیز رد کرده است. مرتضی حاجی رئیس ستاد اصلاح طلبان استان تهران گفته است رد صلاحیت‌ها دامن لیست تاییدی هیئت‌های اجرایی را هم گرفته است. همچنین به گزارش ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، محمد رضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی گفت که رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر از دور اول بوده و عملاً امکان هر گونه حضور برای رقبای اصولگرایان و حاکمیت از بین رفته است. به گفته آقای عارف، اگر خبرهای اولیه رد صلاحیت‌ها درست باشد، فضایی برای رقابت نسبی هم باقی نمانده و حضور و رقابت بی‌معنی شده است. برخی از داوطلبانی که از سوی هیئت‌های اجرایی واجد صلاحیت معرفی شده بودند، اکنون نامه رد صلاحیتشان را از هیئت‌های نظارت دریافت کردند. هنوز تمامی داوطلبان نمایندگی نامه خود را از هیئت‌های نظارت دریافت نکردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور علت این تأخیر را محدود بودن زمان اداری روز یکشنبه اعلام کرد و قول داد که داوطلبان تمامی حوزه‌ها روز دوشنبه نتیجه بررسی‌ها را دریافت خواهند کرد. اما منتقدان میگویند علارغم این تأخیر فرصت اعتراض نامزدها تمدید نشده و آنها تنها تا سه‌شنبه شب فرصت دارند نسبت به نتایج اعتراض کنند. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود که در انتخابات اصل بر براءت نیست، بلکه اصل بر احراز صلاحیت نامزد هاست.
حسن جعفری نگاهی داشت به رد صلاحیت بعضی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. پیکر احمد برقانی عضو هیئت رئیسه مجلس ششم و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره از ریاست جمهوری آقای خاتمی روز دوشنبه در بهشت‌صحرای تهران به خاک سپرده شد. آقای برقانی از جمله نمایندگان مجلس ششم بود که در اعتراض به رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن زد. دوران خدمت وی در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ نیز برای برخی از روزنامه‌نگاران دوران طلایی آزادی مطبوعات تلقی می‌شود. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر برخورد آقای برقانی با ماهنامه زنان را چنین به خاطر می‌آورد:
لغو امتیاز ماهنامه زنان که به گونه ای نمادی از مرگ مطبوعات در ایران است، با مرگ جانگداز احمد برقانی نماینده تهران در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد. برقانی عاشق مطبوعات اطلاع رسان و پرحرکت بود و ماهنامه زنان بازمانده ای از دورانی که به راستی سپری شده است. علامت سیاه عزا را که روی سایت خبری امروز دیدم به خاطر آوردم، آن شور و حال مطبوعاتی را که چند سالی به همه جان بخشید اما مثل یک خواب و یک رؤیا از دست رفت. در مرگ نیکومرد دوران اصلاحات و آن کس که در هر شرایط به صندلی قدرت نمی چسبید، همگی سوگوار شدیم. دق کردن آن نیکومرد و مرگ ماهنامه زنان در آستانه 16 سالگی هر دو نشان از دورانی دارد که باید باور کنیم سپری شده است. و اما این تقارن را بهانه می کنم و در صدومین شماری ماهنامه زنان که تاریخ انتشار آن خرداد 1382 سال 12 است، توصیه های خردمندانه احمد برقانی را که برای تکامل ماهنامه زنان نوشته است می‌خوانم. احمد برقانی در شماره 100 ماهنامه زنان نوشته است: در جامعه ما رسیدن مجله‌ای به شماره 100، آن هم در حوزه زنان و آن هم از جنس مدرن و اصلاح طلب، خودکاری است کارستان. یعنی همین که 100 شماره مجله زنان از زیر چاپ خارج شده است، بسی جای شکر دارد و فراوان جای تقدیر و سپاس. علل قاعده رسم است که در این جور نوشتجات از اول تا آخر دست از تعریف و تمجید و تملق برداشته نشود. اما می دانم نه خانم شرکت به همکارانش چنین توقعی دارند و نه من بلد این کارم. بخش عمده صد شماره زنان را مواقعی از سر دقت و زمانی با شتاب زدگی خواندم و ورق زدم. خوبی هایش جای خود، اما مایلم به آنچه بیشتر دوست دارم در زنان بخوانم اشارتی بنمایم. توقع دارم که زنان در حوزه ادبیات جدیتر و پیشروتر باشد. البته منظورم هم ادبیات ایران است و هم ادبیات جهان. مشتاق بودم با آثار و احوال نویسندگان زن قبل از هر جا در زنان آشنا شوم. مثلا مایل بودم زویا پیرزاد را اول در مجله زنان می دیدم، بعد به سراغ طعم گس خرمالو و چراغ‌ها را من خاموش می کنم می رفتم و می خواندم و مست می شدم. یا مرجان شیر محمدی را که با بعد از آن شب یک نصف روز من ناآرام را زمینگیر کرد، بار نخست در زنان می‌یافتم و به همین سیاق قلم شگفتی آفرین سپیده شاملو را. نکته بعدی این که مجله زنان چه بخواهد و چه نخواهد، مجله ایرانی مرجع در حوزه زنان در فراسوی مرز هاست و برخی مطالب و مقالات آن به زبانهای زنده ترجمه و در مجلات و سایت های اینترنتی چاپ و درج می شود. به همین علت انتظار می رود در مطالب و مقالاتی که در مجله درج می شود به این مهم توجه شود و در ارائه تصویر واقعی از مسائل زنان ایران کوتاهی نشود و حرفها اساسی و جامع و مانع باشد. نکته دیگر این که من و امثال من که به دنیای خبر آلوده ایم تمایل داریم در هر شماره زنان حداقل چند خبر اختصاصی در این حوزه در مجله بیابیم، اما جوینده یابنده نشده است جز در دوره کوتاهی. حرف بسیار است، اما ساعت از 12:30 گذشته و زنان منتظر دریافت این چند خط است. نمیدانم در اوضاع و احوالی که چراغ نشریات خوبی را خاموش کرده اند چگونه خوشحالی خود را از روشنی چراغ زنان ابراز کنم که به زیانش تمام نشود. یادش گرامی باد احمد بورقانی که ماند و دید همین چراغ لرزان هم خاموش شد. یادش گرامی باد احمد بورقانی که مدافع مطبوعات راستگو بود.
مرگ تأسف‌بار احمد بورقانی و توقیف روزنامه زنان در سخنان مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اخبار مربوط به فروش سه نوزاد دختر توسط خانواده‌هایشان به علت فقر در روزهای اخیر در افغانستان موجب اعتراض شدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور واقع گردیده. اعضای کمیسیون خواهان وضع قوانین مربوط به حمایت از کودکان توسط دولت افغانستان شدند. الهه هیکس.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عواقب خرید و فروش کودکان در استانهای هرات، کندوز و تخار هشدار داده است. اخبار مربوط به فروش سه دختر بچه افغان در روزهای اخیر توسط والدینشان به علت فقر توجه افکار عمومی را نسبت به امنیت کودکان افغانستان و عدم وجود یک سیستم حقوقی مؤثر جلب کرده است. به همین مناسبت خانم هنگامه انواری کمیسر حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مقامات سازمان ملل متحد در کابل گفته است این خبر برای اعضای کمیسیون شوک‌آور بوده است. وی می‌گوید اگر با پدیده خرید و فروش کودکان به طور مؤثر مواجه نشویم، کودکان خانواده‌های فقیر در انتظار فاجعه‌ای اسفبار خواهند بود. به دنبال اخبار منتشر شده، هفته گذشته یک پدر و مادر آواره افغان ساکن پناهگاه شیدایی در استان هرات در غرب افغانستان، یکی از نوزادان دوقلوی دختر خود را که 4 ماه بود به ارزش 40 دلار امریکایی فروختند، زیرا آنها توانایی تهیه غذا برای هر دو فرزند خود را نداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین اخبار مربوط به فروش یک نوزاد دختر 9 ماهه دیگر را به قیمت 20 دلار امریکایی در استان کندوز تایید کرده است. پدر و مادر این نوزادان ارتکاب هر گونه عمل خلافی را انکار می کنند و خریداران کودکان نیز گفتند هدف آنها کمک به این نوزادان و تهیه غذا و مکان گرم بوده است. گفته می شود با آنکه 50% از جمعیت 26 میلیون و 600 هزار نفری افغان را جوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند، اما قوانینی در رابطه با منع آزار و اذیت کودکان و همینطور منع خرید و فروش آنها در افغانستان وجود ندارد. در همین رابطه هنگامه انواری کمیسر حقوق کودکان می گوید دولت افغانستان می بایست با وضع قوانین و همچنین به طور سیستماتیک و شفاف جلوی آزار و اذیت کودکان توسط والدین آنها را بگیرد. وی می افزاید شرایط زیست خانواده های تنگ دست نیز می بایست بهبود یابد تا بتوان از آسیب پذیری کودکان خانواده های فقیر در افغانستان جلوگیری کرد. افغانستان به دلیل سالها جنگ داخلی در میان فقیرترین 5 کشور جهان قرار گرفته است و نیمی از جمعیت آن با درآمد روزانه 1 دلار زیر خط فقر زندگی می کنند.
فروش 3 نوزاد دختر افغان و اعتراضی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این مسئله در گزارشی از الهه هیکس. و اما تازه ترین تحولات رقابت های انتخاباتی در آمریکا از پریچهره فرزا.
در راه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حالی که کمتر از 24 ساعت به برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در بیش از 20 ایالت باقی نمانده است، نظرسنجی ها نشان می دهد که در گروه جمهوری خواهان سناتور جان مکین از ایالت آریزونا و قهرمان ملی آمریکا از رقبای خود یعنی میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، مایک هکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس و ران پول عضو مجلس نمایندگان از تگزاس جلوتر است. در ایالت کالیفرنیا که از اهمیت فوق‌العاده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای حزبی و هم در انتخابات سراسری برخوردار است، سناتور مکین با ضریب 40% و میت رامنی با ضریب 31% سرگرمی مبارزات انتخاباتی هستند. مبارزه‌ای که گاه به مناظره 2-2 کشانده شده است. میت رامنی میگوید سناتور مکین در مسائل اصلی جمهوری خواهان از 2 سناتور دموکراتی که برای رسیدن به نامزدی حزب دموکرات با یکدیگر مبارزه می‌کنند غیر قابل تمیز است. گفته می‌شود هدف آقای رامنی آن است که حمایت محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه را که نظرشان برای تعیین نامزد رسمی حزب سرنوشت ساز است از سناتور مکین دور نگاه دارد. در بخش دموکرات‌ها سناتور ایالت نیویورک هیلری رادهام کلینتون، نخستین زنی که در تاریخ مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا این مرحله پیش رفته است، روز یک شنبه به جای آن که بتواند تایید زنان صاحب نام و با نفوذ حزب دموکرات را از آن خود کند، با مشکل جدیدی روبرو شد. ماریا شرایور، خواهرزاده جان اف کندی رئیس جمهوری فقید آمریکا و بانوی اول ایالت کالیفرنیا، دومین زنی از قبیله کندی هاست که به همراه کارولین کندی، دختر جان اف کندی، سناتور باراک اوباما، نخستین آمریکایی آفریقایی تباری را که در مبارزات انتخاباتی تا به این حد پیش رفته است، تایید کرد. نظرسنجی سراسری از سوی CNN نشان می‌دهد که سناتور هیلری کلینتون تنها 1% از سناتور اوباما پیشی گرفته است. نظرسنجی که دارای ضریب 5% اشتباه است. اما نظرسنجی همین شبکه خبری نشان می‌دهد که رای دهندگان دموکرات در روز سه‌شنبه فردا 44% به سناتور کلینتون رای خواهند داد و 40% به سناتور اوباما، در حالی که 16% هنوز برای اینکه به کدام یک از این دو نامزد دموکرات رای بدهند تصمیم خود را نگرفتند.
پریشهر فرزام نگاهی داشت با آخرین خبرهای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا. مسئولان شرکت گوگل ادغام شرکت‌های مایکروسافت و یاهو را بحث برانگیز دانستند. روز جمعه شرکت نرم‌افزار مایکروسافت برای خرید شرکت یاهو 42 میلیارد دلار پیشنهاد کرد. هومن سیسان.
در اولین واکنش علنی به پیشنهاد شرکت مایکروسافت، دیوید راموند، مشاور حقوقی شرکت گوگل گفته است پیشنهاد خرید شرکت یاهو تنها یک پیشنهاد مالی و ادغام ساده دو شرکت نیست، بلکه این اقدام سالهای مهمی را در زمینه آزادی کاربران اینترنت برمی‌انگیزد. مخالفت گوگل با ادغام مایکروسافت و یاهو تعجب برانگیز نیست. تکنولوژی موتورهای جستجوگر در شبکه اینترنت در حال گسترش است. هم‌اکنون گوگل در این عرصه پیشتاز است و 62% جستجوهای اینترنتی در سراسر جهان به وسیله این موتور اینترنتی صورت می‌گیرد. موتور جستجوگر یاهو با فاصله زیادی از گوگل در مقام دوم قرار دارد، ولی شرکت مایکروسافت که هم‌اکنون اصلی‌ترین فعالیتش تولید نرم‌افزار و از جمله ویندوز فراگیرترین سیستم عامل کامپیوتری در جهان است، با خرید یاهو قادر خواهد شد به طور مؤثرتر به رقابت با گوگل بپردازد. موتورهای جستجوگر این امکان را فراهم می‌کنند که همراه با ارائه نتیجه جستجو، آگهی‌های مرتبط با موضوع تبلیغ را هم به کاربران ارائه دهند. شرکت گوگل در این زمینه نوآوری‌های زیادی داشته است و صنعت تبلیغات اینترنتی را به تجارتی چندین میلیارد دلاری بدل کرده است. مقام‌های مایکروسافت می‌گویند ادغام یاهو و مایکروسافت به سود کاربران و صنعت تبلیغات اینترنتی تمام خواهد شد، زیرا این دو شرکت با قدرت بیشتری قادر خواهند بود با گوگل رقابت کنند. اما مسئولان گوگل به نکته دیگری اشاره می‌کنند. با خرید یاهو مایکروسافت قادر خواهد شد سیستم عامل ویندوز را به گونه‌ای طراحی کند که کاربران به طور اتوماتیک از سرویس‌های اینترنتی مورد علاقه آنها استفاده کنند. گوگل به اقدام مایکروسافت در سال‌های گذشته اشاره می‌کند که باعث صدور رأی سال 2002 وزارت دادگستری ایالات متحده علیه این شرکت شد. بنا به گزارش‌ها، اریک اشمیت، مدیر عامل شرکت گوگل، به جری یانگ مدیرعامل شرکت یاهو پیشنهاد کمک داده تا از فروش شرکت جلوگیری کند. این در حالی است که مدیران مایکروسافت میگویند منع کردن این شرکت از خرید یاهو جلوی رقابت‌ها را گرفته و باعث خواهد شد گوگل بیش از پیش در عرصه جستجوی اینترنتی یکتاز شود. در صورتی که مایکروسافت و یاهو ادغام شوند، 16% از بازار جستجوی اینترنتی و به دنبال آن تبلیغات اینترنتی را به دست خواهند گرفت که البته همچنان با بازار 62% گوگل فاصله زیادی خواهد داشت. البته مایکروسافت و یاهو حتی هم‌اکنون هم کاربران بیشتری در زمینه ایمیل و اتاق‌های گفتگو دارند و پیش بینی می‌شود بعد از ادغام این دو شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرند. مقام‌های شرکت یاهو تاکنون تصمیم خاصی را اعلام نکردند و تنها گفتند پیشنهاد مایکروسافت را مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد. ولی ناظران معتقدند شرکت یاهو چاره جز پذیرش پیشنهاد مایکروسافت را نخواهد داشت. روز جمعه زمانی که مایکروسافت پیشنهاد خود را طرح کرد، سهام شرکت یاهو در پایین‌ترین سطح خود طی 4 سال گذشته بود و از سال 2006 سود این شرکت سیر نزولی داشته است. در صورتی که مقام‌های یاهو پیشنهاد مایکروسافت را بپذیرند، کماکان با چالش عبور از سد نظارت‌های ضد تراست مواجهند، نظارت‌هایی که برای جلوگیری از یک کتاز شدن یک شرکت در بازار رقابت‌ها صورت می‌گیرد.
هومن سیسان گزارش می‌داد. اما در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه 3 تریلیون دلاری دولت را که به آخرین سال ریاست جمهوری او تخصیص خواهد یافت ارائه داد. به گفته مقام‌های اسرائیلی روز دوشنبه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در شهر دیمونا منفجر کرد و منجر به مرگ یک زن و زخمی شدن 7 نفر دیگر شد. ارتش اسرائیل می‌گوید تکاورهای این کشور صبح روز دوشنبه در حمله به کرانه غربی 2 مرد مسلح فلسطینی را کشته و 1 تن را مجروح کردند. و یک بمبگذار انتحاری در پاکستان روز دوشنبه یک مینیبوس ارتش را هدف قرار داد و منجر به مرگ 6 عضو ارتش و همچنین مجروح شدن 25 تن دیگر شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاه